أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در تفسیر سوره ماعون بود. روز گذشته بحثمون در رابطه با کذب و مبانی مختلفی که در رابطه با او وجود داره سخن گفتیم و مقداری گفتیم، البته تفصیلش در بحث‌های مربوط به خودش به اندازه که اینجا باید بگیم. قبل از این که به تکذیب بپردازیم، خب اصل بهانه ای که ما وارد بحث کرد شدیم واژه تکذیب در این آیه است. اشاره کنیم که کذب درسته و از گفتن یه مفعولیه دو مفعولیه، ولی ظاهرن دو مفعولی است، اما کثیرن مفعول دومش حذف. یعنی کذب، یعنی اگر بخواید درست بیانش بکنید این چه بگید؟ دروغ گفت. زید را چه پول بهت میدم؟ و هر دوشم در قرآن هست. البته تقریبا هر دو جا یه مفعولی به کار رفته، به این معنی که یک مفعولش حذف شده، ولی هم مفعول میتونه کسی باشه که به اون دروغ میگویی و هم موضوعی باشه که در رابطه با اون فاعل دروغ میگوید. یکی از وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، میگه در آیه شریفه میگه یه سری از بادیه نشینا میان عذر میارن که چی بشه؟ که نرنجن. و قعد الذین کذبوا الله و رسوله، کسانی که دروغ گفتن به خدا و به رسول. حالا در رابطه با چی نگفته؟ ظاهرا در رابطه عذر دیگه، این که بی خود بودن دروغ. کسانی که دروغ میگویند خدا را، یعنی مثل این که زید به امر دروغ میگه، میگه پول ندارن دروغ میگه، خدا را دروغ میگویند، یعنی به خدا دروغ میگن. خب در رابطه با چی؟ مسئول دوم حج که ادامه آیم میگه فیصیب الذین کفروا عنهم عذاب علیم. در آیه دیگه هم داره ما کذب الفؤاد ما رعا، اینجا نمیگه به ما رعا دروغ میگن، ما رعا رو دروغ میگن، نه آنچه دیدن رو دروغ میگن. در حقیقت اینم مفعوله، ولی مفعول دومه. ما کذب الفؤاد، حالا به کی؟ علی قادری، به نفسش، به خودش دروغ نمیگه، یا به پیغمبر یا به خدا یا در قیامت به سائل نکیر و منکر بگم. اگر با علا متعدی بشه کذب علا، یعنی در رابطه با کذب و علا انفسهم، یعنی در رابطه با خودشون دروغ میگن. کذب علی الله، یعنی در رابطه با خدا دروغ میگه. کذب و علا ربهم، یعنی در رابطه با ربشون دروغ میگن. این در رابطه با کذب. اما تکذیب به نقطه ای داره، گاهی اوقات میگید مطلب رو تکذیب کرد، یعنی میگه این مطلب دروغ است. گاهی اوقات میگن فرد رو تکذیب کرد، این یعنی به فرد گفت دروغ گو هست. لذا بسته به این که مفعول چه باشد، فرد باشه یا مضمون، معنای تکذیب فرد. هر دوشم در قرآن داریم. افد هازل حدیث انتم مدهنون، آیا مضمون قرآن رو شما منکری؟ و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. تکذبون قرآن را، تو بالاش میگه مدهنون، همون انکار کردن، تکذیب کردن. یه آیه خیلی مجاز قشنگی داره، میگه رزقتون رو تکذیب قرار بدید، یعنی رزق درو گفته و تجعلون رزقکم چی انکم تو کذبو میگه دروغ میگی این رزق تو جهنم تو دنیایش کار غیره ای نداره اومدید برای این کار یا در رابطه و به عیالا رب کما تو کذبان یعنی شما آلا رو تکذیب میکنید میگید نه دروغه اما جایی که شخص تکذیب میشه البته زیاده قد نعلم انه لیحزنک الذین یقولون فانهم لا یکذبونک میدونیم ناراحت میشی این مضمون تو قرآن جای دیگه هم هست انا نعلم آیش خونده بودم که یزیغ و صدر چه به ما یقولون که سینت از این حرفی که میزنه حالا اینجا من میگم نعلم میدونیم که انه لیحزنک الذی یقولون اون که میگن ناراحتت میکنه ولی بدون فانهم لا یکذبونک که قطع باید باشه اون فقط که تو رو تکذیب نکردن بلکه الظالمین با آیات الله یجحدون خب جهدم من این کار مدهنون که گفتم این کاره نه مدهنون های کوچک شمردن حالا این در اینجا لا یکذبونک به معنی که تو رو تکذیب نه تو رو دروغگو خطاب میکنن پس یه وقت با مسئول شخص تکذیب شخص یعنی گفتیم این دروغ میگوید دروغگوست یه وقت نه مضمونه که اون وقت میگیم این مطلب دروغ است این رو با توجه به اون مطلبی هم که ما روز گذشته بحث کردیم و گفتیم کذبه یکی یعنی دروغ عرض یکی یعنی دروغ گفت این با این هم بهتر ساز داره از دروغ است اگر تکذیب رو بگیریم یعنی از ماده کذبه معنی دروغ است که اون وقت میشه صادقه صفت جمله صفت مضمون تکذیبش هم وقتی میاد به معنای اینه که گفتیم که این دروغ است من این مطلب را تکذیب میکنم یعنی میگم مطلب دروغ است اما اگر تکذیب رو از چیز بگرفتیم که به معنای دروغ گفت باشه اون وقت میشه تکذیب یعنی دروغگو است من نسبت دروغگویی به اون میگم اونجا مفعول شخص و این یک توجیه نعجزه میگه و این یک نکته و شاهد بهتریست برای اون مطلبی که گفتیم در جلسه گذشته گفتیم که به ذهن حقیر ما میرسه که حالا به ذهن حقیر شما چی میرسه این در این باره شوخی عرض کردم این شاهد دیگریست در تکذیب هم ببینید این دو مبدع این دو در حقیقت مصدر اینها دوباره در تکذیب هم خودشو نشون میده پس کذب مطلب را یعنی گفت مطلب دروغ است اما کذب زید را یعنی گفت زید دروغ بود این نقطه در مانع نصی هم البته از همین سمت دیگه در مطلب ما مفعول فرق نیستیم یعنی مطلبه که رأیت الذی یکذب به دین یعنی دین را گفتن دروغ است چون معنایت با انکار هم میاد دیگه اون آقا خبری نیست حالا گفتیم دین به معنای قیامت باشه به معنای جزا باشه به معنای عقوبت باشه موارد دیگه مضمون رو تکذیب کرده اون تا یه نقطه وجود داره و اون این چه این با در اینجا چی امروز خیلی هم من تلاش کردم ببینم آیا مفسرین اشارهی به این ده کردن نه ظاهرن تا اونجا که من دیدم کسی نگفته این با معنای خاصی داره کذب البته به طور طبیعی مفعول مستقیم میگیره مفعول با نمیگیره مفعول با واسطه نمیگیره این بایی که سر این اومده ظاهرا باید بگیم با زائده است، بر تأکید میاد با زائده سر فاعل میاد. مثلا میگید در آیه داره به ایکم المفتون، یعنی ایکم مفتون. این مطالب با زائده رو از مغنی نقل میکنم البته، اما راجع به با یکذبو که به دین اشاره‌ای نداره، یعنی اینجا رو نداشته، ولی لذا ما میگیم احتمالا از این سخ باشه. در سر مبتدا ببخشید، در مبتدا میاد، مثل همین که گفتیم بقیه کمال مقصوم گفتم فاعل اشتباه کردن. سر خبر چه قیاسی هم میاد، اگه به خصوص جمله منفی باشه، لیس زیدون به قائمن یا من لاهو به قافلن، تو اینا همه شد در حقیقت هست من لاهو قافلا، یا لیس زیدون قائما. این ملاه و غافلن یا لیس زیدون قائمن با در سر خبر به صورت قیاسی میاد، یا در گفتن حتی این آیه شریف هم از این سنخه جزا و سیعتن سیعتون به مثل ها، گفتن با به این معناست، اومده سر خبر اومده چون به مثل ها. در سر فاعل هم میاد که کفا بالله شهید، این کفا الله شهید است، خداوند به عنوان شهید کافی است، خدا کفایت میکنه، قائل کفاست. کفا بالله شهید، و بر سر مفعول هم میاد کفا بفخرن ان تکون لیا ربا و کفا بعزن ان اکون لک عبدا. این بیا یعنی کفانی، چی کفانی؟ رب بودن تو، فاعلش ان تکون لیا رباست. منتها این یهی که باید به عنوان مفعول میومده مستقیم با اومده کفا بی. در قرآن هم هست حضی الیکه به جزع النخل، حضی جزع النخل بوده، تکون بده جزع نخل را، گفته به جزع النخل. یا من یورد فیه به الهاد، من یورد فیه به الهاد یعنی من یورد اراده کرده است در دنیا الهاد را. این ها تماما با زائده است، بر سر مفعول میاد. ظاهرا در ما نحنفی هم از همین بابه، ارعیت الذی یکذب دین را، به دین احتیاج نبوده، با زائده بر سر مفعول اومده و این با زائده بر سر مفعول تأکید رو میرسونه. مثل اونجا هم که میگیم لیس زیدان به قائمه، این تأکید میکنه که حتما این دونه بود. این هم این رفته تمام. خب بر این ارائه تلذی و کذب رو بدین در آیه شریفه امور متفرق شده که دو امر مستقیم داره، نکاتی درش داره. بشم توجه بکنید، چون اینو میگم ندیدم کسی گفته باشه، ببینیم آیا درست یا نه، تعملی بکنید. ببینید در اینجا بر این تکذیب دین دو چیز تفریق شده، یکی یدو قلیتی، یکی ولا یحض و علا تعامل مثلی. گال رجب واجه هاش بیبردازیم و مطلب رو میدیم. اما این نقطه هست که میگه ندیدی کسی که تکذیب میکنه دین رو، یا خبر بده به من از کسی که تکذیب میکنه دین رو، خبر بدم به تو از کسی که تکذیب میکنه دین رو، حالا به هر نوعی که گرفتیم. خب پس میگه میتونید فا داره، نتیجه این تکذیب دین این چیه؟ نتیجه این تکذیب دین اینه که این فرد یک یتیم رو میراند دو مسکین ها رو بهشون توجه نداره. حالا واقعا نتیجه این تکذیب دین پررنگترینش اینه بین این همه امور چرا به این اشاره میکنه؟ ببینید در مقام استدلال یا در مقام جدل یا تحذیر یا تهدید یا به هر صورتی، حالا در مقام تربیت هم باشیم میخواییم تحذیر بکنیم نکنیم کارو که فلان میشود، یا چه تربیت هم نباشه طرف به دنبال یه جلب منافع خودش هم باشه، اگه این خونت من نفروشی خلاصه حسیده دی اتش خوده، چی رو باید گفت؟ آیا باید مهمترین نتیجه اون کار رو گفت از نظر ثبوتی یا مهمترین نتیجه کار رو گفت از نظر اون فردی که داری این حرف رو بهش میزنی؟ یعنی شما به بچه‌تون میگی نگاه کن درس نخونی بچه کلاس اولی بستنی برات نمیخرم، یه ذره بالاتر اومد درس نخونی دوچرخه نمیخرم، یه ذره بالاتر اومد آقا درس نخونی حمال میشی، هیچی سواد گیر نداری تبدیل به یک سائل به کف میشی، بالاتر اومد میگی آقا درس نخونی معرفت لازمو به دنیا پیدا نمی کنی. یعنی میزان اون چیزی که در مقام تحذیر آورده میشه به فهم مخاطب بسته میداره. شما اگه مردم عادی بگید آقا فردای قیامت اگه نماز نخونی خدا رو نمیبینی، هم یه نظیم که نمیبینی میگه آقا خیلی خوبه، بهش بگی آقا در جلیس رسول الله نخواهی بودان میگه اون نباشه، فردای قیامت اگر خدا رو اینجا عبادت نکنی اون فوق مالایات یا تناها رو نمیتونی درک کنی، میگه آقا همین نون و سبزی ما باشه چه کن، یه پله میگه این پایین تر کسی که یه مقدار معرفت دارن میگه اگه درست انجام ندید فور و علمان نیستان، این یواش یواش طرف شاهکا شروع کنه به جنبیدن که عجب اونور پس معلومه یه منافعی یک انهار من اصل مصفاست، ولی بازم یه عده میگن آقا نگاه کن ما اصلا نباشه، ما همین ظرف ماست و نون پنیر باشه انهار مصفا ماشو اونجا میگی نگاه کن میزنی اون وقت طرف میگه نه. خب یکی از این بزرگان حالا اسمشو نمیارم ضبط میشه قبل انقلاب گفته بود که نگاه کنید ما اگر گرفتنمون بردن زندان اگر اعدام بخوان بکنن راحتی یه لحظه حبس ابدم راضیه بیدیم قشنگ آخر اون تو هست، اما شلاق اگر بخوان بزنن گور پدر هده ما اهل شلاق را شکنده نیست سوخه میکرده. حالا داستانی که وجود داره در مقام این که شما بگید آقا تکذیب دین چه آثاری داره، دارید با چی صحبت میکنید؟ با کفار، با مشرکین، غیر کسانی که به این چیزا اعتقاد دارن، باید دست روی جنبه‌هایی بذارید چه مورد قبول بطرت همه هست همه گیر. اینجا نمیتونی بگی کسی که تکذیب دین میکنه آقا اساسا شکر نمیکنه، بگی اصلا نخواستم بکنه، اصلا خدا رو من قبول ندارم که شاکر باشم، کسی که دین رو قبول نداره لعزیدن نکم لنشگرتم لعزیدن نکم را دوی صادق نیست میگم نوش ما الان همه قدم خوش بگیم. باید بگی چی؟ باید بگی مردم ببینید کسی که دین نداره دو صفت رو بیان میکنیم که این به اجماع همه صفات رهزه ایه. یکی دعیتی میکنه، یکی به مسکنت مردم توجه نداره. حالا چرا بین همه این صفات این مهمه؟ به خاطر این که همزاد پنداریش در انسانها بالاست. یعنی انسانها یه دوره کودکی همه داشتن و این در ذاکرهشون بخوان یا نخوان هست و به همین جهت با کودک حتی نوزادان سایر حیوانات ترحم بیشتری دارد. یعنی بره رو نسبت بهش ترحمی دارن، خود گوسفند ندارن، کرعصب و یه جوری دوستش دارن. همه حیوانات البته بچهشون خیلی از خودشون خوشگل داره غیر ماکیان، جوجه ها خیلی میریختن غیر اون لحظه گردان یه ذره که اومد بالا جوجه همچی توپل مخولی شد، گرد نرد شد، رنگی شد، خوشمزه شد، به بچه گربه خود گربه رو طرف ممکنه بزنه از در بندزه بیرون، ولی بچه گربه رو کار نمی کنه، بچه گربه هم به خودش حالا طرف کنه. حس همزاد پنداری کودکانه نسبت به کودک، حالا این کودک اگه یه پله رفت بالاتر و یتیم شد، یعنی بی پشت و پناه شد، این در درون انسان‌ها نسبت به او خیلی چی دارن؟ ترحم دارن. کسی که اون وقت او را اذیت میکنه او را برمی‌دارن، کارش را غلط میکنه. لذا که همه قبول دارن که ایذای کودک یتیم این فطرتاً کار بدیه، استحضار برهان و استدلال نداره. مسکنت هم همینجوره، به خاطر اینکه هر چی در یه بعدی مسکنت داره، البته باز قدرت یتیم نیست. مقادم یتیم از نظر روانشناسی ما همه دوره کودکی داریم که در اون ناخودآگاهمون که حالا خود روانشناسی ها میگن تعبیر ناآگاه به کار ببریم بهتره، در ناآگاهمون نهفته. اما مسکنت ممکنه کسی از ابتدای زندگیش اصلا طعم سختی و مسکنت رو نکشیده باشه، که این البته یکی از مواردیست که اون طنز معروفی هست که به یک پولدار درجه یک گفته بودن شما فقیر رو تعریف کن، گفته بود فقیر کسیست که هم خودش فقیره، هم رانندهشون فقیره، هم آشپزشون فقیره، هم دگشون فقیره، هم درمونشون فقیره. یعنی تصور این که فقیر آشپز و درمون و راننده نداره نمیتونه داشته باشه، اونها هم فقیر میکنه. این حالت در مسکنت احتضایی هست چندگاهی این که میگن روزه بگیرید به نوعی اصلا معنای گرسنگی فهم بشه، ولی اون که به تمام فهم نمیشه ولی فهم بشه، معنای نداری فهم بشه. ولی به هر حال انسان ها چون نسبی امور بعضی هم از دوره های عبور کردن که اینو دارن، اینم که ترحم بر یک فقیر نشه، افتاد میبینی که نابینا و چاهت بگذار داری افتاد و بینت سزای خیش، این گونه نباشه، یعنی طرف واقعا درک درستی از مسئله داشته باشه. لذا در آیه وقتی میگه رأیت الذی یکذب بالدین، بلا فاصله به دو صفتی ارجاع میده که حس تخیل ما در همزاد پنداریمون با او و در این که این دو کار بسیار کارهای زشتیه قوی تر از بقیه چیزاست. حالا این تخیل برای چی گفتم؟ حالا اشاره کردم طبقه نظر بسیاری که حرف خوبی هم هست، ملاک فعل اخلاقی تخیل، کما اینکه ملاک بی اخلاقی تبع. ما اون جاهای بی اخلاقی که توهم داریم، توهم یعنی چی؟ معنا بکنیم اینجا لغتا واژه‌مون رو، اصطلاحمون رو، نه لغت رو. توهم یعنی میگم آقا من مرکز دنیام، لذا هر کسی به هر اندازه که به من نزدیک مهمه ما بقیه اهمیت داریم. حالا اهمیت نزدیکیش به من یا از باب اینه که نزدیکی فردی داره باشه، یا نزدیکی قبیله داره، یا نزدیکی مذهبی داره، نزدیکی موطن داره، همشهری هستی. و این اوج هممون هم داریم. الان برای ما درد انسان کره شمالی اصلا مهم نیست، نسبت به هیچ گونه حس همزاد پنداری نداریم، اصلا نزدیکی با هم نداریم. شما این توهم یعنی من محور جهانم، هر چی به من نزدیک خوبه، هر چی به من دوره بده. تخیل که اصطلاحش البکانی در مقام واژه شناسی نیست، در اصطلاحی که اینجا داریم به کار ببریم، این که شما بتونید خودتون جا دیگران بذارید، این رکن اخلاقی نیستن. انسانی که بتونه خودش رو جای دیگران بگذاره بسیار رو کنه با تخیل، یعنی این که انسان باید تخیل کنه که بفهمه آقا من اگر جای زید بودم، اون وقت زیدی که اینی داره که باباش اینه، ننش اینه، وزش اینه، فقرش اینه، باقش اینه، خونش اینه، حالا وقتی بهش میگم برو تشر میزنم، دشنام میدم، چه به روزگار اون میاد. شما اگر نتونید خودتون جا دیگران بذارید، درد دیگران رو احساس میکنید. با آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم. احساس سوختن به تماشا نمیشن. باید بتونید بریه این نزدیکترش. اون وقت بعضی از این کسانی که قدرتمندان قلب و عجیبی در تخیلن، اینها بعضا رمان نویسای خیلی قویه. یعنی میتونه جای افراد مختلف فکر کنه، بیاندیشه. و یه بحث بسیار مهم هم هست که ادبیات کلن به خصوص رمان و در حوزه سینما، فیلم و کارتون حتی، اینها چه مقدار قدرت تخیل بشر رو توسعه بدن. یعنی شما این که میبینید یک بچه فیل هم در یک کارتون نسبت به مادرش حس داره، یه درخت هم از اره شدن درد میکشه، میتونی خودت رو بذاری جا اون طرفدار محیط بشی. یک مرغ هم از اینکه دوزش رو ازش میگیرید احساس درد میکنه، ممکنه همش دروغی باشه، خیال باشه، ولی تخیل این باعث میشه و شما تبدیلش به خامخوار میگی نه من نمیتونم بره بخورم، نمیتونم گوش بخورم، نمیتونم مرغی بخورم، که مثلا با این وضعیت تولید میشه که واقعا هم تولید وحشتناکی داره. تو یه قفس 30 در 30 4 تا مرغ میندازن، این 45 روز اینا رو بهشون قضا میدن و اینا تخم گذاری میکنن. این حالت خیلی غیر انسانی است. اما حالا برای هر هم نیست که ما معشب یعنی حالا معشب تخم خوریم، شبای تخم ما میخوریم، اون همینو میخوریم بالاخره در بازار. پس ببینید این تخیل بسیار مهمه. به واژه تخیل به این معنا نیست، بسیار از شعرهای بسیار قشنگ تبکی هندی ویدله که شنان ویدله دهلوی، شنان کشته حسرت کیستم من که چون شعله از سوختن زیستم من، به بالای توهم به نازه تخیل که هستی گمان دارم و نیستم من. اون معنی دیگه ایه که هستی گمان دارم و نیستم. این خیلی از لطیفه در بحث خودش. حالا ببینید، پس مسئله اینه که ما چون میتوانیم تخیل کنیم، همزاد پنداری کنیم با یتیم، میتونیم راحت تر به مسکین برسیم. قرآن به دو صفت بسیار مهم اشاره میکنه. این دو صفت بسیار مهم الزاماً مهمترین آثار دینی نیستن، ثبوتن در که اون آثاری هم که اولاً همه انسان ها در هر جا که باشن، هر درصدی از صفت داشته باشن، اینو قبول دارن که بده. لذا قرآن میگه دیدی اونی که دین نداره لاجرم غیر اخلاقی میشه، اونم پایه های اخلاق ساده رو کنار میذاره، ساده ترین، ابتدایی ترین، روشن ترین رو کنار میذاره. حالا میخوایی سوال پیش بیاد که واقعا همینجوره؟ بله. اخلاق سکولار، اخلاق کمونیستی، اخلاق کمونیستی که سفرستن قانون هستن، اخلاق هست. اخلاق های اینها ضمانت اجرایی نداره. وجدان آدم خوبه، شرم و عذاب وجدان که حتی بین اینا فرق داشتن، بعضی گفتن عذاب وجدان مال جاییه که شما گناه کنید، شرم اون جاییه که میخوایی به نقطه‌ای که باید برسی نرسیده باشی، میخوایی برسی نرسیده باشی، اون وقت به سبب این نرسیدن احساس شرم میکنی، جوری مثل گناه و اون چیزی که راجع پیامبران میگیم ترک اولاد. میگن شرم اونجایی پدید میاد که ما قرار بوده مثلا نفر اول کنکورشیم نشدیم، گناه نکردیم که نشدیم، ولی باید میخواستیم، خودمون توش خودمون گفتیم باید بشیم، ولی گناه و احساس گناه عذاب وجدان اونجایی که گناه کردیم زید که پشتیم، شرم اونجایی که مخواستید زید و نجات بدید نتونستید، هرچی تلاش کردید نتونستید. حالا همزو هفت و هفت داره میاد که فیلمی بود روزی روزگاری، خیلی خوش دیالوگ بودن، خیلی چیزه چیزای بله گفت قلی خان خان نبود، دوز بود. بعد آخرش گفت بالاخره اینو، و بعد مشغول و ذمه خودش شد، مشغول و ذمه خودش شد، یعنی این که بالاخره یه چیزی میخواست انجام بده نتونه، شرم شد. حالا برگردیم به بحثمون. پس ببینیم در اینجا آیه شریفه میگه آیا توجه ندارید به اینکه کسی که دین نداره به این میانجامه؟ حالا این ابو سفیان باشه، ابو جهل باشه، هر کدومشون باشه به این میانجامه. پس چرا دین نداره؟ چرا دین نداره؟ ضمانت اجرایی ندارید اگر خدا رو نداشته باشید. عذاب وجدان و شرم برای نوع انسان‌ها کفایت نمی‌کنه. بسیاری از این معلمین جدید اخلاق اینو توجه ندارن، برای فقط و فقط این به خصوص فلسفه اخلاق بوام، برای نخبگان جامعه حرف می‌زنن که همه دردها براشون حل شده، حالا عذاب وجدان هم دارن. یه سر بزنن به این اوباش و عرازه، اون من مدرجه میشن که اصلا اینجور آقا فتفتتون در درونتون نمیدونن انسان ها اصلا این ندرش وجود نداره. متن جامعه جز با یک نوع تهدید روشن که آقا آتش میدیدیم به حلقتون و واقعا هم میدونن این رو بگویم، و بعد با تطمیع روشن این کار نکن قصر از زمرد جزء در نمیاد. بله اولیایی تحت قبایی لا یعرف هم غیری امیر المومنینه که گفت عبد تو که چرا؟ چون وجد تو که اهل به عباده. این یک هزارم یک میلیونیوم درصد هم در دنیا نیست. ما بقی یا عدید هم یا تو چه هم با این هم باید رفت سراغ چی؟ بشون گفت آقا شما اگه دین نداشته باشید، مردم اگر دین در جامعه نباشه، اینها هستن. عبید میگن آقا ما نمیخواییم. همین گفتم اون زفر و شربت و رحمت برم که کر خرامت و لاغرم، من همینجور میخواهم زندگی کنم. سکار بپرکستم هر چی بهش میگی بهشته، میگه نمیخوام آقا من همین همین کار رو کنم. از اون برم یه پله بالاتر میگن آقا خیلی خوب طمع دارن. و باید در نتیجه وقتی میگیم ارعیت الذی یکذب بالدین، اون حرفا بزنیم، بگیم مردم اگر کسی دین نداشته باشه، اگه جامعتون دیندار نباشه، بلایی به روزگارتون میاد اینه. چه فطری ترین و بدیهی ترین فطری ها زیر بروش داشته، دختر زنده به بروشه موعودت الازا زنده. در این جامعه تغییر و غریب یقه یتیم رو میزنن، به مسکین کمک نمی کنن، حق زنها رو پامال می کنن. این اموری که فطریه، اینا رو باید برای آغازی مرحله و بعد یادون باشه آیه شیء اول اول بسنید، جز آیات اولیه است. در این که بگید آقا تعالی روحی پیدا میکنی، نمیدونم اگر دیندار بشید میتونید به ماه سفر بکنید، اگر دیندار بشید علم دارید، علم میتونه شما رو به تمام نقاط عجیب دنیا که گفتون طرف گفته بود این الملوک و ابناء الملوک، اینو فقط و فقط همون گوینده میفهمه. ما بقی مزده تو اگر لذت کرد لذت بدانی اینو درک نمی کنه. هازا این بحث واژه هاش ید و او یه و زو طعام مسکین و مسکنت نکاتی داره، انشاءالله دونه دونه برسیم.